ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی به روز چهارم کشیده شد. تیم ملی والیبال ایران از صد تیم آمریکا گذشت. شماره قربانیان ریزش سقف فروشگاه در پایتخت لتونی به 51 کشته رسید. سومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی تا نیمه شب گذشته در ژنو ادامه یافت و به روز چهارم کشیده شد. زمان و شکل مذاکرات روز چهارم هنوز اعلام نشده است، اما جان کری، ویلیام هیگ و لوران فابیوس وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه رهسپار ژنو شدند. وزیر خارجه روسیه و معاون وزیر خارجه چین نیز عصر جمعه وارد ژنو شده بودند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، گفته است مذاکرات به میزان خوبی به توافق نزدیک شده است. خبرگزاری فرانسه نیز سفر جان کری به ژنو را نشانه ای از احتمال موفقیت گفتگوها دانسته است. در ادامه رقابت‌های والیبال جام بین‌قاره‌ای، تیم ملی والیبال ایران بامداد شنبه موفق شد تیم ایالات متحده را با نتیجه 3-2 شکست دهد. ایران به عنوان قهرمان والیبال آسیا و ایالات متحده به عنوان قهرمان آمریکای شمالی و مرکزی در برابر یکدیگر قرار گرفته بودند. تیم ایران در جریان این رقابت‌ها که در توکیو پایتخت ژاپن در حال انجام است، پیش از این بر تیم ایتالیا غلبه کرده و از تیم‌های برزیل و روسیه شکست خورده بود. مسابقه بعدی ایران روز یکشنبه و در برابر ژاپن میزبان مسابقات خواهد بود. شماره تلفات ریزش سقف یک فروشگاه در پایتخت لتونی تا بامداد شنبه به 51 کشته رسید. این حادثه عصر پنجشنبه در ریگا، پایتخت لتونی روی داد و نیروهای امدادی از آن زمان در حال عملیات جستجو و آواربرداری هستند. مقام‌های کشور 2 میلیون نفری لتونی این حادثه را بی‌سابقه ترین تراژدی در تاریخ کشور خوانده و 3 روز عزای عمومی اعلام کردند. علت این سانحه هنوز اعلام نشده است. دستگاه قضایی پاکستان پزشکی را که برای یافتن محل اقامت اسامه بن لادن به آمریکا کمک کرده بود به قتل متهم کرد. به گفته وکیل مدافع شکیل افریدی، اتهام جدید این پزشک را که از 2 سال پیش زندانی است یک زن مطرح کرده و گفته است 7 سال پیش فرزندش تحت عمل جراحی آقای افریدی درگذشته است. پس از حمله تکاوران آمریکایی به محل اقامت اسامه بن لادن در ابیتاباد پاکستان در سال 2011 این پزشک بازداشت شد. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. آیت الله احمد جنتی، خطیب نماز جمعه تهران، میگوید اگر رأفت اسلامی نبود، باید میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعدام می‌شدند. وی همچنین گفته نظام خیلی بر سر اینها منت گذاشته که زنده هستند و در خانه خود محبوس هستند. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و از او پرسیده چه ضرورتی ایجاب کرده که بار دیگر آقای جنتی در نماز جمعه به مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی بپردازد. مجید محمدی:
من فکر میکنم ضرورتش ناشی از تلاش دامنه‌دار نیروهای اصلاح طلب و بالاخص دولت آقای روحانی است برای رفع حصر. همونطور که آقای خاتمی هم اشاره کردند، امید میرفت که در روز عید قدیر حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برداشته بشه. این تلاش ها به جایی نرسیده، اما معنیش هم این نیست که اون تلاش ها متوقف شده. احتمالاً در گروه‌های داخلی یا محافلی این بحث ها ادامه داره، یا فشارهایی از سوی دولت و وزارت اطلاعات وجود داره و آقای جنتی دارند تلاش میکنند که به این فشارها پاسخ بدند.
آقای جنتی این بار اشاره کردند که آقای موسوی و آقای کروبی اظهار ندامت نکردند و اشاره داشتند به اینکه در سال 67، البته به سال اشاره نکردند و گفتند که در اون دوره آیت الله خمینی، موقعی که به تعبیر ایشون منافقین بر سر موضع خودشون بودند، گفتند که اینها رو اعدام بکنید. من میخوام ببینم که کمتر سابقه داره که در تریبون رسمی جمهوری اسلامی نسبت به اعدام‌های سال 67 اشاره بشه و مستقیما گفته بشه که این اتفاق به دستور آیت الله خمینی صورت گرفت. آیا آیت الله جنتی با ذکر این مورد قصد و نیت خاصی رو داشت برای اون، یا همینطور تلویحاً یک نکته رو بیان کردن؟
ببینید، من فکر نمی کنم که طرح این موضوع از سوی آقای جنتی اتفاقی است. بعد از انتخابات خرداد سال 92، اصلاح طلبان مذهبی برای اینکه به قدرت برگردند، خب دارن تلاش میکنن که وفاداری خودشون رو به نظام اثبات کنن. بخشی از این اثبات وفاداری برمیگرده به ماجراهای دهه 60. تلاش بر این است که موضوعات مربوط به دهه 60 رو بر اساس قرائت طرفداران آقای خمینی دوباره عرضه کنن. یک نمونهش مصاحبه ایست که آقای محتشمی پور اخیراً با سایت جماران کرده بودن و تقریباً تمام برخوردهای دهه 60 رو بالاخص با نهضت آزادی ایشون توجیه کرده بودن، کاری که در دهه 80 یا در دهه 90 ما نمی دیدیم.
آقای محمدی، آقای جنتی به دولت آقای روحانی هم سخت انتقاد کرد و گفت که در وزارت خونه ها دارن بچه های انقلابی رو به تعبیر ایشون با داس درو می کنند. واقعاً انتقاد علنی ایشون از دولت جدید آقای روحانی به چی برمیگشت؟
من فکر میکنم این انعکاس افزایش شکاف میان دولت آقای روحانی است و دو جریان قدرتمند یا دو مرکز قدرتمند در جمهوری اسلامی، یعنی بیت و سپاه پاسداران. هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی این شکاف داره افزایش پیدا میکنه. آقای جنتی به مسائل سیاست خارجی هم اشاره کردند و با کنایه گفتند که کسانی هستند که امروز دارن تلاش میکنند که رابطه با امریکا رو درست کنند. اینها نشون میده که فاصله سیاست ها داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه، هم در عرصه سیاست خارجی با مذاکراتی که در جریان هست و هم در عرصه سیاست داخلی با تغییراتی که در وزارت خونه ها البته بسیار محدود داره صورت میگیره.
گفتگویی بود با مجید محمدی و حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه هایشون رو با ما و شما در میان گذاشتند.
خسته نباشید، خیلی ممنون از برنامه‌های خوبتون. لطفی کنید اینقدر نگید که آیت الله کلمه آیت الله می بخواید تفسیرش کنید یعنی فرستاده خدا. چون بعدم این نگید 5+1، بگید 5+ عربستان سعودی و اسرائیل و اتحادیه اروپا.
من می‌خواستم با آقای جنتی امام جمعه تهران بگم شما هیچ وقت نمیتونید سران جنبش سبز و ازشون توبه بخواید. اگه شما توبه از اونا بخواید، شما خودتون آقای جنتی و آقای خامنه‌ای و افرادی که توی نظام 36 ساله دارید مردم رو به زجر و به کشتن کشوندید، شما خواهد باید اول توبه کنید بعد اونها. مطمئن باشید مردم ایران این چیزا رو فراموش نمی کنه آقای جنتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را به شدت محکوم کرد، در حالی که در محافل اقتصادی ایران گفته می‌شود چین از تحریم ایران به سود منافع خود بهره برداری می‌کند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیده است سیاست اقتصادی چین در قبال ایران را چطور باید ارزیابی کرد. فریدون خاوند:
چین از لحاظ رسمی تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران رو محکوم می‌کنه، ولی در عمل این تحریم‌ها رو رعایت می‌کنه و تا اونجا که بتونه از انزوای ایران به سود منافع خودش سود می‌بره. آقای هونگلی سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز در پکن گفت که کشورش به خرید نفت از ایران ادامه میده، ولی به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی فروش روزانه نفت ایران به چین در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر از 475 هزار بشکه به 300 هزار بشکه کاهش پیدا کرده. در واقع پکن برای راضی نگه داشتن واشنگتن طی 2 گذشته واردات نفت از ایران رو به نصف کاهش داده. البته چین شریک اول صادراتی و شریک دوم وارداتی ایران بوده و هست، ولی روابط اقتصادیش با ایران عمدتاً به حوزه بازرگانی محدود میشه که سود اصلیش هم نصیب پکن میشه. از دیدگاه شمار زیادی از نمایندگان محافل اقتصادی تهران، چین یکی از مهمترین کشورهایی است که از تحریم ایران بیشترین استفاده رو کرده.
آقای خاوند، این محافل اقتصادی چه ایرادهای مشخصی رو به روابط اقتصادی ایران و چین میگیرن؟
یکی از انتقادهایی که مدام شنیده میشه کمکاری شدید چین در میدانهای گاز و نفت ایران هست، در حالی که شرکتهای معظم چینی اگر میخواستند میتوانستند بخشی از جای خالی شرکتهای غربی رو پر بکنند. مثلا چین زیر فشار تحریمهای غربی به تمام وعدهاش در مورد فاز 11 پارس جنوبی پشت پا زد، همینطور در مورد مشارکتش در پروژه های سدسازی و جاده سازی. تازه وقتی هم چین اجرای پروژه ای رو بر عهده میگیره، در تأمین مالی اون نهایت خست رو از خودش نشون میده و به علاوه اصرار داره ساخت تمام تجهیزات مربوط به پروژه ها رو در چین انجام بده، حتی اون بخش هایی که امکان ساخت اونها در ایران وجود داره. یکی از انتقادهایی که از طرف محافل اقتصادی تهران مطرح میشه این است که پکن در ازای دارایی‌های ایران که به دلیل تحریم در بانک‌های چین انبار شده، نوعی روابط پایاپای رو بر ایران تحمیل کرده که عملاً تبدیل شده به مبادله نفت با کالاهای نامرغوب چینی.
آقای خواندایا، اصلا مشخص هستش که چه میزان از دارایی های ایران در چین بلوکه شده؟
صحبت بر سر پولی هست که چین در ازای واردات نفت به ایران بدهکار هست و به دلیل تحریم امکان انتقال آن به ایران نیست. منابع ایرانی این دارایی رو بین 22 تا 30 میلیارد دلار ارزیابی میکنند.
گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. اما مراسم 15 سالگرد قتل داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران و پروانه اسکندری همسر او بعد از ظهر دیروز در تهران برگزار شد. اما آنچنان که پرستو فروهر در گفتگویی با شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان میگوید، در این مراسم مانند سالهای پیش بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی به دلیل ممانعت نیروهای انتظامی نتوانستند شرکت کنند.
متاسفانه یک بار دیگه این مراسم تبدیل شد به یک واقعه تلخ، به دلیل اینکه علارغم امیدی که ما داشتیم به برگزاری آرام این مراسم، عده‌ای هم از قبل از ظهر آمده بودند، تونستند بیان داخل خونه، ولی نزدیک به ساعت‌های مراسم مأمورین امنیتی انتظامی، حالا با لباس شخصی و من نمی‌دونم دقیقاً مربوط به چه ارگانی هستند، که در تمام طول ساعتها در کوچه حضور سنگینی داشتند، ولی خب اونها هم ایستاده بودند، ممانعت هم نمی کردند، یک بار شروع کردند به آمدن داخل حیات خونه و خیلی با حالت حق به جانب می خواستند اینجا به صورت کنترل کننده داخل فضای خونه ما حضور داشته باشند، که با اعتراض من روبرو شدن، گفتم که نمیخوام که چنین باشه، بایستی حریم این خونه که یک بار چنان فجیع شکسته شد بهش احترام گذاشته بشه، نبایستی مهمانان ما فکر بکنند که مورد کنکاش اونها قرار میگیرند، اونها بیرون رفتند.
خانم فروهر، اونها چه میگفتند و چه خواسته هایی رو مطرح میکردند؟
همون حرف ها رو زدن که اگر اقوامی هست کسی رو بفرستی شناسایی بشه، تخمین هایی که واقعا دردآوره. به این ترتیب یک بار دیگه این مراسم در حالتی تقریبا ممنوع و بدون حضور بخش بزرگی از کسانی که میخواستن در شرکت بکنند برگزار شد.
خانم فروهر، آیا این افراد اطراف منزل شما رو محصور کردند؟
دو سر کوچه رو دوباره بستند و هیچ کس رو نگذاشتند که بیاد. از سر کوچه بسیاری به من تلفن کردند، از مردم عادی تا شخصیت های مورد احترام، و بسیاری آمده بودند و نتونستند یک بار دیگه بیان. مراسم در واقع ناتمام ماند.
گفتگوی بود با پرستو فروهر. در انتهای این بخش خبری به آگاهیتان میرسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00 42 02 21 12 21 12. در هر ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید و نظرات خود را بیان بفرمایید. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.